بسم الله الرحمن الرحیم. در همه دیر مغان نیست چون من شیدائی، خرق جای گروه باده و دفتر جایی. دل چو آینه شاهیست قباری دارد، از خدا می طلبم صحبت روشن رایی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همطور که استحضار دارید، در ساحت گلستان همیشه بهاری شیخ اجل سعدی شیرازی هستیم و از تفسیر و حکمت گشایه های حضرت استاد هم بهره میبریم. حضرت استاد نگاه عارفانه و ادیبانه شیخ اجل به طبیعت بسیار دلربا بود که همه پدیده های عالم طبیعت را لشکر حق می داند، که مأموریتی دارند، تکلیفی دارند، مسئولیتی دارند. بادش، ابرش، خاکش، آسمانش، مهش، خورشیدش، همه اینها وظایفی دارند برای اینکه مکانیزم عالم آفرینش به جریان بیفته و ما بهره ببریم از آن. فراش باد سبا را گفته تا فرش زمردی بگسترد، دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد، درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربی کلاه شکوفه بر سر نهاده، عصاره نالی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق کشته. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه از بحر تو سر گشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. ابر از خدا فرمان میبره، باد میبره، اما تو چرا نبری؟ انسان مولاد. خیلی زیباست.
بله،
نتیجه گیری هایشون. حضرت استاد جلسه پیش راجب حقوق طبیعت، هوشمندی طبیعت صحبت شد، نتیجه به اینجا ختم شد که بشر امروز نمیدونه که طبیعت هوشمنده، شعور داره و نباید بی حساب و کتاب به او برخورد کرد. میخوام یه مقدار هم راجب تو این فضا صحبت بکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که فرمودید، شعور در سراسر کائنات ساری و جاری است. یعنی اصلا ما موجود بی شعور نداریم، منتها شعور دارای مراتبه: شعور جمادی، شعور نباتی، شعور حیوانی و شعور انسانی. جماد هم شعور جمادی داره، جماد کار جمادی میکنه و در کارش هم تخلف نه. سنگ سنگه، آهن آهنه، روی رویه، مس مسه، مس کار مسی میکنه، هیچ وقت هم تخلف نمیکنه، اون کارشو باید انجام بده میره. نبات نباته، کار نباتی میکنه، رویش داره، تغذیه و تنمیه داره، میروید و نمو پیدا میکنه و در بعض موارد اونایی که اهل میوه هستن، اونایی که شایسته که میوه دادن دارن، میوه میده. در کارشون در طبیعت تخلف نیست، یعنی گناه نمی. فرمان برداری که شیخ اجل اینجا میگه خیلی جالبه، همه فرمان بردارن. باد میوزد، باد بادی میکند، آب آبی میکند، خاک خاکی میکند. خاک در کار خودش تخلف نمیکنه، باد در کار خودش تخلف نمیکنه، آب هم در کار خودش تخلف نمیکنه. فرمان برداره یعنی همونی که بر آن ساخته شده همون کار رو میکنه. آب کار غیر آب انجام نمیده، آب کار خاک رو نمیکنه، خاک کار آب رو نمیکنه، دخالت در کار هم نمیکنند. هر موجودی به همون گونه که ساخته شده و برای همون کاری که تعبیه و آماده شده همون کار انجام میده بدون ذره‌ای تخلف. در تمام آفرینش هیچ موجودی تخلف نمیکنه، یعنی اون چی باید بکند انجام میده. حیوانات هم کار خودشونو میکنن. اگه منظور شعوری نه که تخلف نیست، این شعوره، یه نوع آگاهیه. منتشر کردم، آگاهی جمادیه، آگاهی نباتیه، آگاهی حیوانیه. حیوان هم آگاهی های خود به حسب غرایزی که حیوانات دارن هر حیوانی یه غریزه ای داره که تعبیه شده درش، بر اساس اون غریزهش عمل میکنه، اشتباه هم نمیکنه. هیچ حیوانی اشتباه نمیکنه چون بر اساس غریزهش عمل میکنه. هیچ نباتی اشتباه نمیکنه مگر یه مانعی سر راهش بیاد و این نبات کار خودش انجام میده بدون اشتباه. اصلا در طبیعت اشتباه نیست، نبات اشتباه نمیکنه، جماد اشتباه نمیکنه، حیوان هم اشتباه نمیکنه. توجه فرمود؟ یه اسب، یه پشه، یه پشه هیچ وقت اشتباه نمیکنه. به همجد در حیوانات پشیمانی معنی نداره، هیچ حیوانی پشیمان نمیشه. چرا پشیمانی معنی نداره؟ زیرا که اشتباه در کارشون نیست. هر کاری که بکنه همون کاریست که باید میکرده، بر حسب غریزه انجام میده و در غریزه خطا نیست. شاید انسانم در غرایزش خطا نکنه، اونه که غریزه است. چون انسانم غریزه داره، یه احکام غریزی انسان داره که انسان در غرایزش خطا نمیکنه. خطا در جای دیگه است. حالا میرسیم، تنها موجود خطاکار انسانه.
بله،
در همه این کائنات فرشتگان هم خطا نمی کنن، جمادات و نباتات حیوانات کار خودشون انجام میدن، فقط انسانی که خطا میکنه و چون خطا میکنه پشیمان هم میشه، حسرت هم میخوره. حسرت و ندامت و پشیمانی از ویژگی‌های انسانه، برای اینکه خطا میکنه. اما انسانم بدنش خطا نمیکنه، یعنی غرایزش، طبیعتش کار خودشو میکنه. طبیعت آدم کار خودشو میکنه، غرایز انسان کار خودشو میکنه. اونجای خطا پیش میاد که اندیشه پیش میاد و تعقل و تصور و
یعنی شما شعور تکوینی،
شعور تکوینی میگیم اونا رو. در مجموع میگیم شعور تکوینی.
این که قرآن میفرماید ام من شیء الا یسبح و حمده،
یعنی به حکم تکوین هم
ولکن لا تفقهون
تسبیحهم، یعنی تسبیح و شعور تکوینی شما را آگاه نیستید شما، ولی به حسب تکوین هر موجود هم کاری که باید بکنه میکنه، یه نوع شعوره. شعور یعنی چی مگر؟ یعنی هم کاری که باید بکنه میکنه، این شعور دیگه. اما همطور که شما فرمودین اینا اسم شما گذاشتین تکوینی، نوعی شعوره. میتونه بگه همون شعور جمادی و نباتی و حیوانی. انسان هم از این شعور حیوانی برخوردار، یعنی غرایز
شعور هوشمند هست یا نیست.
خود شعور یعنی هوش، یعنی
هوشمندی.
بله، شعور یعنی آگاهی، شعره یعنی آگاه شد، یشعرون شعره، شعور یعنی آگاهی. یه نوع آگاهی، منتهی آگاهی به این معنیه، یعنی آگاهی به این معنی که اون کاری که خداوند به عهده‌اش گذاشته، در طبیعت، در آفرینش به عهده‌اش گذاشته شده، تخلف نمی‌کنه، همون کار انجام میده. این یه نوع آگاهیه، یعنی غیر از اون کاری که باید بکنه انجام نمیده. سنگ سنگ همیشه، آب آب همیشه، این تخلف نمی‌کنه. این یه نوع آگاهی، این نوعی از آگاهیه که عرض کردم با آگاهی‌های تحصیلی ما فرق داره. انسان هم از این آگاهی غریزه، حیوانات هم به حسب غریزه عرض کردم کار خودشو نمیکنن. یه مار کار مار میکنه، یه موش کار موش میکنه، یه گرگ کارش دریدن و شکار میکنه، آهو فراره، از شیر حمله خوش بود و از غزال رم، غزال میرمد و شیر شکار میکنه، شیر باید شکار کنه، خب میکنه. عرض کردم انسان هم به حسب غرایز حیوانیش خطا نمیکنه، غرایز کار خودشو میکنه. عجیب اینه که وقت که میاد به صورت ادراک عقلانی و به اصطلاح استکمالی و تحصیلی اکتسابی، شعور اکتسابی، اینجا خطا راه پیدا میکنه. حالا من نکته به ذهن اومد که این مهمه. عجیب اینه که حتی در ادراکات اکتسابی انسان، بعضی از حکمای ما، بلکه همهشون میگن در تصورات خطا نیست. خوب توجه کن چه کنم. انسان ادراکاتش به دو قسم قابل تقسیمه. همه ادراکات من و شما و هر انسانی به دو قسم تقسیم شده: تصورات و تصدیقات. که حالا امروز البته در جهان غرب، منطق جدید امروز کوشش میکنه این مرز بین تصور و تصدیق رو برداره، که من وارد این بحث نمیشم، بحث مهمیه. اینا میخوان مرز بین تصور و تصدیق رو بردارن، میگن ما تصور نداریم، تصدیق داریم. قدمای ما و از یونان قدیم تا حالا، تا ابن سینا، تا ملا صدرا، تا حکمای معاصر، همه میگن ادراکات انسان یا تصور یا تصدیق، دو قسم. حکما میگن در تصورات ما هم خطا نیست، هیچ تصوری خطا نیست. شما هر تصوری میکنی به عنوان تصور خطا نداره. کی خطا هست؟ وقتی که حکم میکنی. خطا در حکمه. حتی اگه بگی مثلا فلان تصور کردم این واقعیت نداره، اونجاست که حکم میکنی، حکم میکنی که این تصور من منطبق نبود. این حکمه که خطا برداره. حالا این حکم اگه منطبق بود منطبق، اگه نه وقتی پای حکم در کار اومد خطا پیش میاد. مادام که انسان حکم نکنه، اگه انسان حکم نکنه، حکم اصلا خطا معنی نداره. یعنی حکم در تعلیق بذار، هیچ وقت یعنی تصمیم نگیر، حکم نکن، خطا معنی نداره. خطا اونجاست که حکمه. خیلی مسئله فلسفی مهمیه که تا حال ما خیلی وارد این بحث زیاد نمیشیم. علل اجمال عرض کردم. حتی میگن در تصورات خطا نیست. اگر دیدی یه تصوری بعد گفتین تصور من اشتباه بوده، اونجاست که حکم میکنی. اگر حکم نکنی تصور به ما هو تصور قابل خطا نیست. اما وقتی حکم کردی، حکم وقتی اعمال نظر میکنی، تصمیم میگیری، اراده میکنی که چنین هست یا چنین نیست. حکم یعنی چنین هست یا چنین. اینجا خطا راه پیدا میکنه و وقتی خطا راه پیدا کرد، خب دیگه باید مواظب باشی که مرتکب خطاها نشی. البته راهی برای پرهیز از خطا هست، حالا منطق از تأمل از تفکر از تدبر است، ولی اگر رعایت نکنی موازین منطقی را، همواره در معرض خطا هستی و همواره ممکنه حکم به خطا بکنی. حالا شیخ عجل اینجا داره میگه که در طبیعت باد و خاک و آتش و این عناصر، ابر و باد و مه و خورشید و فلک، کار خودشون رو میکنن، اصلا خطا هم نمیکنن. اون کاری که باید بکنن و در آفرینش به عهده اونها گذاشته شده و برای اون آفریده شدن، هم کارو میکنن و فرمون بردارن. فرمون بردارن یعنی خطا نمیکنن، یعنی معصیت نمیکنن، یعنی اشتباه نمیکنن و همه اونام در خدمت تو هم. عجیبینه این نکته خیلی مهمه که همه اونا کاراشونو میکنن برای تو. خلقت الاشیاء لاجلک، خدا فرموده من همه چیزو برای تو آفریدم.
سخر لهم
ما فی الارض جمیعا، دریا و صحرا، منافعشون برای استفاده انسانه. اینا برای اینه که تو استفاده کنی، برای تو کار میکنن و کارشون هم درست انجام میدن و خطا هم نمیکنن و تنبلی هم نمیکنن، اهمال هم نمیکنن. هیچ اهمالی نیست در طبیعت، کار خودشو به موقع انجام میده. خب اونا که فرمان بردارن، فرمان بردارن یعنی خطا نمیکنن، یعنی اون چی که خدا برشون قرار داده انجام میدن. خب حالا در این میان اگر عالم آفرینش برای توست، واقعا برای انسانه، او وقت شرط انصاف نباشد
که تو فرمان
که تو فرمان نبری. حالا انصاف اقتضا نمی کنه که تو همه اینا فرماندار تو هم فرمان بردارن برای تو، منافعشون برای تو است، تا هم استفاده می کنی وقت تو اولین بار مرتکب خطا میشی و خود اینا رو هم آلوده می کنی. خطای تو در اینا هم اثر می زه. هوا رو آلوده می کنی، زمین رو آلوده می کنی، آب آلوده می کنی، به انسان ها آزار وارد می کنی و و و و که دیگه خطا وقت که شروع میشه، خطای انسانی چقدر وحشتناک و بی نهایت.
جناب مولوی هم می فرماید نطق باد و نطق آب و نطق گل، هست محسوس حواس اهل دل. جمله ذرات عالم در نهان، با تو می گویم روزان و شبان. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. این نشون میده که زبان طبیعت یه زبان مخصوصی.
بله.
و انسان تا زبان طبیعت رو نمیفهمه نمیتونه با طبیعت
نامحرمه دیگه، نامحرمه. بله.
این امروز هم این ناهمزبانی بیشتر شده، حالا همدلی که بماند که نداره، ولی این همدلی همزبانی ها لااقل در گذشته ها بیشتر بوده.
بیشتر بوده.
این باعث شد که طبیعت یه مقدار خشمگین باشه. بله. انسان خشم طبیعت رو
هست.
احساس میکنه. بله. در تغییرات فصول، در نوع باریدن، در نوع وزیدن، در نوع متاعی که به ما عرضه میکنه، غذاهایی که از دل زمین به دست میاریم، این ناراحتی رو انسان به خوبی احساس میکنه.
بله. بله.
ولی چقدر زیبا گفته جناب مولوی که این هوشمندی طبیعت، حواس طبیعت، همدل شدن با او رو ما نمیفهمیم.
نه.
اینجا با چه کرد راهی؟
خب خیلی پاسخ این سوال مشکل از جهت که واقعا الان انسان چی کار بکنه. در واقع به یه معنی اعراض کرده انسان از طبیعت.
آه.
نه اینکه همدل نیست و هم سخن نیست و زبان طبیعت رو نمیفهمه، نامحرم شده با طبیعت، یه کمی هم پشت کرده به طبیعت. اعراض از طبیعت، خب طبیعتاً طبیعت خشمگینه به زبان خودش، خشم خودشو داره، خشمش از نوع خشم ما نیست، خشمش از نوع خشم طبیعیه، خشم طبیعت، خشم طبیعیه و این خطرناکه. حالا چه باید کرد؟ اینجا خوب اندیشمندان دنیا امروز تو همین فکرن که چه باید کرد. بالاخره ما باید با طبیعت آشتی کنیم، یعنی قهر رو ادامه بدیم با طبیعت. آخر برای ما خطرناکه. و طبیعت اگر قهرش شدید شد و خشمش شدید شد تقاص میکنه، تقاص یعنی از ما انتقام میگیره، طبیعت از ما انتقام میگیره. ما باید که بین پیشرفت علمی و آشتی با طبیعت یه جوری کنار بیایم، ضمن این که علممون پیش میره، علمو پیش ببریم. ما علم اب نداره، علم باید پیش بره، نمیشه جلو علمو گرفت و نباید هم گرفت، اما یه راهی پیدا کنیم که با طبیعت هم آشتی کنیم، یعنی ضربه به طبیعت وارد نکنیم یا حداقل ضربات بیجا به طبیعت وارد نکنیم، مگر جایی که ضرورت داشته باشه. حالا یه وقت ضرورت ایجاب میکنه، یه بحثی دیگه است، بحث عقلانی است. اما ضربات بی خودی که بی وجه هست و بی معنی به طبیعت وارد نکنیم. این کار بزرگان است که راه پیدا کنند و بگن دنیای امروز داره همطور چهار اسبه در اعراض از طبیعت و پشت کردن به طبیعت پیش میره و این بسیار کار خطرناکی است. حالا اندیشمندان باید بشینند فکر کنند که راهش چیه که ما ضمن این که راه علمیمون رو پیش میبریم با طبیعت هم صلح و آشتی داشته باشیم. و به هر صورت عالم اندیشه، شما فرمودی که بحث با آیات قرآن هم طبیعت اندیشه داره. ببین اندیشه علامت خداست و انسان هم بزرگتری اندیشه رو داره. عجیب اینه که انسان با اینکه اندیشه انسانی از هر اندیشه بالاتره، هیچ اندیشه در عالم از حق تعالی که بگذاریم به اوج اندیشه انسان نمیرسه. و عجیب اینه که با این بلندای اندیشه، با این رفعت تفکری که انسان داره، گاهی دچار خبط و خطا میشه و به مقتضای اندیشه الهیش عمل نمیکنه، در حالی که اندیشه یگانه علامت خداونده. اصلا اندیشه از خداوند اثر داره، اثر خداوند اندیشه است. و گویی ببین اگر اندیشه نبود، همطور که عرض کردیم خود طبیعت هم یه نوع اندیشه است، منتهاش اندیشه تکوینی طبیعی است. اگر اندیشه نبود اثری از خداوند نبود، اثر خداوند اثر اندیشه است و این اندیشه هرچی بالاتر باشه اثر بودنش آشکارتره. عقل گرته علم خداونده، عقل آدمی گرته علم خداونده. این عقل پس باید مظهر علم خداوند باشه و خداوند طبیعت آفریده، خداوند طبیعت رو موزون کرده، پس این عقل هم باید موزون باشه به طبیعت. عقل گرته علم خداونده. اصلا اندیشه اثر خداست، اندیشه به عبارت دیگر نشانه خداونده. اگر اندیشه نبود ما نشانی از خداوند نداشتیم، بدون اندیشه میشه به سراغ خداوند رفت؟ ببین یکی از متعلهان بزرگ گفته است که خیلی حرف خوبی زده، میگه اندیشه از اون جهت چون اثر خداونده است و چون اندیشه نشانه خداونده است، من می اندیشم پس خدا هست. این برخلاف دکارتا. ببین فیلسوف فرانسوی 400 سال پیش دکارت که معاصر ملا صدرا بود گفت می اندیشم پس هستم. اما قرنها پیش از دکارت یک متعله بزرگی گفت می اندیشم پس خدا هست. چرا می اندیشم پس خدا هست؟ چون اندیشه اثر خداونده. اندیشه از کجا میاد؟ ببینم وقتی من می اندیشم یعنی اندیشه دارم. اندیشه از کجاست؟ منشأ اندیشه کجاست؟
خداونده.
برخلاف امروزه که فقط از درون طبیعت اندیشه در بیان، طبیعت ماده اندیشه نمیده، ماده ماده است، اندیشه از درون ماده در نمیاد. اصلا این حرف نامقصد، سنخیت بین منشأ و ذوالمنشأ، بین منشأ و اثر، بین علت و معلول سنخیت لازمه. ماده اندیشه نمیده که. بنابراین اگر اندیشه هست و اندیشه اثر خداوند است و نشان خداوند است، پس من می اندیشم پس خدا هست.
این توش دکارت که علم ما به خدا مقدمه بر علم ما به خودمونه.
یقینا چون اثر خداونده، اثر خدا. ولی دکارت اومد اینو وارونه کرد، به جای اینکه بگه می اندیشم پس خدا هست،
من هست،
گفت می اندیشم پس هستم. نتیجه این جمله دکارت اینه که ما الان میبینیم. البته تکنولوژی پیش رفت، خیلی چیزا الان خیلی، این همه اثر ده، این همین جمله دکارت جهان عوض کرد ها،
پوزیتیویسم.
آره، یعنی الان به این مرحله رسیدیم، به این مرحله تکنولوژی. اما دیگه وقت انسان به جای خدا نشسته، توجه بکن، وقتی انسان به جای خدا بنشیند، وقتی آثار سویی که ما الان شاهدش هستیم و میبینیم پیدا میشه. ولی اون متعلق خیلی درست گفت، میاندیشم پس خدا هست.
بسیار خوب استاد، اجازه بفرمایید میام برنامه ببینیم، بعد در خدمتتون باشم. خب حضرت استاد، راه آشتی با طبیعت این بود که انسان خدا را سلطان عالم بدانه، جهان را صاحبی باشد خدا نا. شیخ اجل هم میگه راه آشتی با طبیعت از طریق انبیا و اولیاست، در خبر است از سرور کائنات و مفخر موجودات و رحمت عالمیان و صفت آدمیان و تتمه دور زمان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، شفیع مطاع نبی کریم، قسیم جسیم نسیم وسیم. چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحرون را که باشد نو کشتیبان. خیلی زیب. بلغ الاولا
به
کماله کشفت دجا، به جماله حسنت جمیع و خساله صلو علیه و آله. چقدر
عرض کنم که آقای لاریجانی، این در این جملاتی که قرائت فرمودین
یه دوره پیامبرشناسی،
بله، این نکته هایی هست که هر کدومش شاید یه کتاب بخواد دربارش نوشته بشه. مفخر موجودات و سرور کائنات، این هر کدومش،
صفت آدمیان
و صفت آدمیان، این هر کدومش شرح و بس داره. ولی اجازه بدید من رو یک نکته انگوش بگذارم که در هیچ کتابی ندیدم و تا کنون ندیدم جایی مطرح شده باشه. اینجا شیخ اجل مطرح کرده و تا کنون ندیدم کسی درباره شرح این جمله چیز نوشته شده باشه. یک دفعه الان من مسحور این جمله شدم. مفخر موجودات، سرور کائنات، بخونی تا آخر،
صفت آدمیان،
صفت آدمیان گزیده، یعنی برگزیده،
رحمت عالمیان، رحمت صفت آدمیان
و صفت آدمیان که
برگزیده، تتمه دور زمان.
این جمله، من رو این جمله شالا امروز تکیه کنم، بعد اونا رو بعدها باز شرح میدیم. اونا شاید کم و بیش مفهوم باشه برای اشخاص. صفت آدمیان برگزیده است، برگزیده است، رحمت است بر عالم. اینا رو شاید برای مؤمنین حداقل مفهومه و روشنه. اما یه جمله اینجا شیخ اجل گفته که یه قدری احتیاج به توضیح داره. چی فرمود؟ تتمه
دور زمان.
دور زمان یعنی حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم تتمه دور زمانه. اجازه بده این جمله رو من یه قدر باز کنم. تتمه دور زمانه یعنی چی؟ اصلا دور زمان یعنی چی؟ و چرا حضرت تتمه دور زمانه؟ یعنی چه تتمه دور زمان؟ تتمه تمام میکنه، یعنی آخرین مرحله است، تمامش، دور زمان تمام میکنه. کلمه دور رو به کار برده شیخ، چقدر حکیم بوده شیخ واقعا. نمیگه تتمه زمان، میگه تتمه دور زمان. خود زمان شاید پایان نداشته باشه، آغاز هم نداشته باشه. خود زمان به عنوان یک
انفسی،
زمان امتداد موهوم. ببین ما یه زمان داریم، یه مافز زمان، یه زمان داریم و اون چه در زمان است، هر چی در این عالم هست در زمانه،
در زمان پایان داره،
پایان داره. اما خود زمان رو صرف نظر به عنوان یک مهد، یه ظرفی برای زمانیات، یعنی زمانیات رو حذف کن و خود زمان رو به عنوان امتداد در نظر بگیر. این آغاز انجام نمیشه براش در نظر. این میگن متکلمین ما میگن زمان موهوم. این زمان موهوم آغاز انجام نداره. اما اینجا شیخ متوجه این نکته بوده، میگه دور زمان، زمان دور داره، یعنی نسبت اشیا با زمان دور دارند، هر موجودی یه دوری داره. موجودات که با زمان نسبت داره، یکی در فلسفه ما بهش میگن متا، مقوله متا خود زمان نیست، بعضی متا رو با زمان اشتباه کردن. زمان زمان، متا نسبت اشیا با زمانه، یعنی هر چیزی که در این عالم هست با زمان نسبت داره، این مقوله متاست. دور زمان اینجا معنی پیدا میکنه. زمان اولا در سابق زمان رو دور و کور میدونستن، عالم رو، عالم هی دور به دور میگرده. در تفکر امروز دنیا زمان افقی پیش میره، همینطور میره بی‌نهایت، معلومه آغاز پایانش کجاست، آغازش هم هم داره میره، اما افقی داره میره. در سابق دور غالب بودن. اینجا شیخ اجل بر مبنای قدما از دور زمان صحبت میکنه که زمان دور داره، هر چیزی که دور داره پایانش بازگشت به انجامه. هر حرکت دوری، پایان حرکت دوری کجاست؟
آغازش انجام میشه، برمیگرده آغازش.
مثلا یه دایره ترسیم کن، از یه نقطه که پرگار میذاری یه حرکت میکنه، این پرگار پایان این پرگار که از یه نقطه آغاز میشه در یه حرکت هماهنگ به کجا میرسه؟ برمیگرده به همون نقطه که پرگار از شروع شده، یعنی پایان بازگشت به آغازه. به عبارت حکما هر چیزی در این عالم در آغاز صورت منتهای خود را داره. حالا اینجا شیخ چی میخواد بگه؟ شیخ اجل سعدی علیه الرحمه میگه حضرت خطیب مرتبت تتمه دورانه. یعنی چه تتمه دورانه؟ یعنی پایان تاریخه. خب گوش بدین، ما یه تاریخ داریم، یه زمان. بعضی فکر کنن تاریخ همون زمانه، زمان تاریخ نیست، زمان به ماه و زمان تاریخ. تاریخ وقایعی است که در زمان اتفاق میفته. اگه وقایع، ما یه وقایع داریم، یه زمان، وقایع زمانی در زمان اتفاق میفته. تاریخ وقایع زمانیه، اینم نه هر واقعی. تاریخ آگاهی به واقع است، آگاهی به وقایع زمانی تاریخه. بنابراین کی تاریخ داره؟ انسان. تاریخ با انسان آغاز میشه. اگر انسان در عالم نبود تاریخ معنی پیدا نمیکرد.
بله.
همه موجودات تاریخ دارن، جماد، نبات، حیوان تاریخ داره، ولی ما تاریخشو نمیفهمیم. خود سنگ تاریخ خودشو نمیفهم. تاریخ آگاهی به تاریخه. اگر آگاهی به تاریخ نباشه معنی نداره تاریخ. ببینم اگر آگاهی به تاریخ نباشه تاریخ چه معنی پیدا میکنه؟ هیچ معنی نداره. سنگ تاریخ داره، نبات، حیوان، اینا تاریخ دارن، ولی تاریخشون خودشون نمیدونن، ما تاریخشون نمیدونیم. پس تاریخ آگاهی به تاریخه. خیلی خوب، بنابراین تاریخ با انسان آغاز میشه، تاریخ با انسان آغاز میشه. و اگر تاریخ با انسان آغاز میشود، تاریخ به چه چیزی پایان پیدا میکنه؟
به انسان.
اگر تاریخ با انسان آغاز میشود، قطعا پایان تاریخ هم با انسانه. خب حالا پایان تاریخ به انسانه، کی انسان به پایان خودش میرسه؟
کمال برسه.
وقتی که به حقیقت واقعی انسانیت خودش برسه. انسان وقتی به پایان خودش برسه که به حقیقت خودش واقف و آگاه
بشه. بله، اولا به کمالی بشه،
تمام شد و رفت. اونجا پایان انسان و پایان تاریخ هم همونجاست. بنابراین شیخ داره چی میگه؟ شیخ اجل میگه تتمه دور زمان، یعنی حضرت ختمی مرتبت پایان تاریخ آگاهیه. یعنی حضرت ختمی مرتبت به حقیقت خودش دست یافته، به حقیقت انسانیت. حقیقت انسانیت کجا ظهور کرده؟
در پایان بر.
در تمام ظرفیتش.
کشفت توجا
حقیقت دوام. انسانیت در تمام ظرفیت و استعداد خودش در وجود حضرت به ظهور رسیده. اینجا پایانه. و وقت اون شعر مناسب میشه. تتمه دور زمان، نه تتمه زمان. تتمه دور زمان یعنی تتمه تاریخ. تاریخ با انسان آغاز شده، در انسان پایان شکلش ظاهر میشه. کی؟ وقتی که انسان تمام ظرفیت خودشو بهش آگاه بشه. کی انسان به حقیقت انسانیت واقع میشه؟
به کمالش برسه.
به کمالش برسه. این به کمال رسیدن در حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم به وقوع پیوسته. و اینجاست که شیخ واقع این شعر قشنگ عربی رو میگه: بلغ الاولا به کمالهی کشف الدجا به جمالهی حسنت جمیع و خصالهی صلو علیه و آله. حالا اجازه بدین بلغ الاولا رو هم معنی کنیم. بلغ الاولا، فاعل بلغه کیه؟ فاعل بلغه خداست، حضرت ختمی مرتبته.
بلغ الاولا
خود حضرت رسید. حالا اینجا دو جور میشه معنی که، اجازه بدین دو وجه در این شعر جایز من معنی کنم هر دوشون. بلغ الاولا به کمالهی، یعنی حضرت ختم مرتبت به اولا، به اوج علو،
او ادنا،
به اوج انسانیت، اونجا که دیگه ظرفیت انسانیت اجازه میده رسید. اولا یعنی اونجا که انسان حقیقت انسان ظرفیت داره. بلغ رسید به اولا، به چی رسید؟ به واسطه کمال خودش. این یه معنی. اجازه بده یه جور دیگه معنی کنم، یعنی به واسطه کمالی که داشت به اوج علو رسید. یه جور دیگه من میخوام معنی کنم اگه اجازه بده شما.
خواهش میکنم.
بلغ الاولا به کمال الاولا، به کماله این ضمیر مرجع ضمیر رو اولا. خود اولا بدونیم. بله اینم میشه معنی کرد. یکی با کمال خودش به بدر علو و عالی رسید، عالی ترین. یکی به اوج علو رسید، به کماله، یعنی کمال اولا. یه وقت کمالهی رو مرجع ضمیر خود حضرت خط مرتبت میدونیم، یعنی خود حضرت با کمالش به اولا رسید. یه وقت این که مرجع ضمیر خود کمال میدونیم، یعنی کمال در علو خودش رسید در وجود حضرت خط مرتبت. هر دو وجه جایزه. بلغ الاولا به کمالهی، به کمال العلو یه معنیه، به کمال حضرت خط مرتبت اونم یه معنی دیگه است. هر دوش هم جایزه. و هر دو نتیجه
در رو به کمال رسید،
کمال در رو به کمال رسید. و هر دو نتیجه همین جمله است که شیخ به کار برده، شیخ سعدی: تتمه دور زمان، یعنی دیگه بالاتر از او کمالی نیست.
البته این واژه تتمه رو عرفا بیشتر به کار میبره،
ها،
که اون قوس نزول و صعود را
خب همینه
دیگه، از حلقه حقیقت محمدیه عبور میکنن.
خب بله، خب همینه دیگه، یعنی دور زمان تمام شد در وجود حضرت ختم مرتبت. اون بود که دو قوس رو در نوردید،
لذا همیشه هم
اون دو قوس، دو قوس به حد کمالش و حتی او ادنا، یک کمی هم بالاتر از دو قوس، او ادنا، این حضرت در نوردید. دو سر خط حلقه هستی به حقیقت به هم احسن. تو پیوستی. این بلغ الاولا. و شیخ اینجا این تتمه دور زمان، من ندیدم کسی اینجور انگوش بذار روی مطلب، مطلب تاریخی که تاریخ رو حضرت تجسم تاریخ بشریت، تاریخ معنوی انسان، نه تاریخ مادی، تاریخ یعنی اوج سیر سعودی انسان حضرت ختم مرتبت. تتمه
حسنت چقدر زیبا جمیل.
و وقت بعد اینا تفصیل همین مطلبه: به کمالهی، بلغ الاولا به کمالهی، کشفت دو جا به جماله. دو جا ظلمته، یعنی پرده شب، پرده ظلمت، پرده جهل، پرده نادانی رو درید. دو جا یعنی ظلمت، ظلمت نادانی، ظلمت بیخردی. کشفه این پرده ها رو درید به چی؟ به جمالهی، به جمال عقلش، به جمال تعلیمش، به جمال تربیتش، به جمال معنویتش. پرده جهر رو درید، جهر رو، ظلمت رو به دور انداخت و بعد نتیجه میگیره حسنت جمیع و خصاله. این نتیجه این بود که همه خصالش حسن بود.
پس صلو علیه و
پس نتیجه اینه که حالا صلو علیه
صلوات هم زکات این زیبایی
و... خیلی شیخ اینجا بیداد کرده، خیلی جمله زیبایی به کار برد.
از اون مهمتر اون بیت: شفیع مطاع نبی کریم، قسیم جسیم نسیم وسیم. اینا هر کدوم باید
هر کدوم شرط قسیم است. قسیم چی قسمت میکنه؟ قسیم جسیم یعنی بزرگه، بسیم، بسیم یعنی متبسمه. حضرت خیلی متبسم بود، خلق خوش داشت.
نسیم
مظهر خلق خوش بود، مظهر خلق خوش بود، خلق خوش بود، بسیم، همیشه لبخند داشت، قیافه عبوس نداشت، عبس و تولا نبود، اونا دیگران عبس و تولا بودن، بسیم بود، متبسم بود، لبخند بر لب داشت، چهره آراسته داشت و بسیمون
ملاحتش در همین
توسط و بعد آخرش بسیمون وسیم. وسیم یعنی چی؟ وسیم از وسمه است. وسم یعنی نشانه دار، وسمه این داغه، نشان، چیز که نشانه داره وسیمه. نشانه داشت، نشانه از چی داشت؟ همه نشانه های زیبایی، ملاحت، تبسم،
داغ محشوق،
بله، همه اینا، این نشانه ها در حضرت نشانه داشت حضرت. پس هم قسیم بود، هم جسیم عظمت داشت، هم بسیم بود، هم وسیم بود، و هم مطاع بود و هم شفیع بود.
شفیع هم خیلی
زیبا. او شفیع که حالا خیلی معنی داره، که شفیع یعنی چی؟
باید بحث کنیم شد
اگر وقت داشته باشیم
درس بعد انشاءالله بیشتر بحث میکنه. پس باید به حضرت زهرا سلام الله علیها و مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام حق داد که در فراق او بگریند و
به عالم باید حق داد که در فراق او بگریند. اسوه
اونو که میشناسند چه دردانه از دست رفت، خیلی
اسوه کمال و بشریت و انسانیت بود. اسوه است و لکم فی رسول الله،
یه چه حقیقت او جاری ساری،
اسوتون حسنه،
بله، ولی جسیم و وسیم و ظاهرش هم خیلی ملاحتش،
بله، بچه کریم حضرت، بچه کریم،
این خیلی اوج عرفانه. اینها به سن و سال و مدتی که در این دنیا بودن و
معرفت در حضرت به پای، یعنی به اوج معرفت، یعنی حضرت وجودش و تعلیماتش اوج معرفت بشریست، معرفت معنوی الهی،
بله.
توحیدی از این بالتر دیگه نمیشه.
بله. راجب وسیم هم یکی از مفسرین زیبا فرمود که پیامبر همه کمالات را از طرف خدا با خودش آورده، هر چه در این عالم است به کمالش رسوند، روی عزت علی فرمودی حتی پیامبران را،
بله،
که در فصوص الحکم محی الدین دیگه این به اوج خودش میرسه، اگه پیامبر طلوع نمی کرد اینها به کمالاتش
بله شدن. و همین سر خاتمیت همینه،
همینه، بله،
یعنی وقتی به کمال رسید ختم شد، سر خاتمیت حضرت ختم مرتبه در همین به کمال رسیدن، یعنی چیزی دیگه ناقص نبود،
بله.
وقتی به کمال رسید دیگه وجهی نداره بعد کسی بیاد،
بله،
بحر خاتمیت یعنی به اوج کمال رسیدن، یعنی تو همون بلغ الاولا نهفته است به کماله.
این ملک و ملکوت رو
با هم اتصال داد،
اتصال داده، یعنی من بعد چی میشه
دیگه؟ توحید
محض، رسیدن به کمال
دیگه، توحید محض، توحید محض.
واقعا حکیم بود شیخ،
بله،
شیخ عجلا کجا آورده، یعنی درد رو گفته، درمان رو هم ارائه داده، مرهم رو هم آورده.
توحید محض در تعلیمات حضرت ختم مرتبت تحقق پیدا میکنه، توحید، یعنی غیر از این توحید ناقصه، توحید محض کامل در قرآن کریم.
شغم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان. بله، انسان در این کشتی بنشینه هیچ آفتی او را تهدید نمی کنه.
کشتی آموزه های حضرت ختم مرتبه،
بله، بسیار خوب. با دلارامی مرا خاطر خوش است، که دلم یک بار برد آرام را، ننگرد دیگر به سرون در چمن، هر که دید اون سر به سیمندام را. بله، باید حق داد به عوازر و سلمان و بله مولا و عمار که از فراغ ایشون
نالسن، بله، و استان هنانه،
بله،
حتی
استان هنانه، بله،
استان هنانه رو هم بگیم،
بله، بفرمایید،
بله، یعنی ناله سر دادن حتی استان هنانه، استان هنانه از هجر رسول ناله میزد همچو ارباب عقول،
در تحیر مونده اصحاب رسول، از چه می لرزد ستون با عرض و طول. پیغمبر گفت از خودش سوال میکنیم، او پیغمبر چه خواهی ای ستون؟ گفت جانم از فراقت گشت خون، از فراق تو مرا چون سوخت جان، چون ننالم بی تو ای جان جهان.
منبرت من بودم از من تا
آختی،
بر سر مسند منبر تو مسند ساختی.
بله.
خیلی مولانا زیبا سروده،
یعنی یه چوب میفهمه که
بله.
بدون پیامبر بله. من همون خواهم که دائم شد بقاش، بشنو ای غافل کم از چوبی مباش. چقدر زیباست. بعد این بزرگان حقیقتاً حق مطلب را ادا کردن. این نشون میده که شیخ عجل چندین بار این حقیقت را چشیده بود برای ما.
حکیم بیان
کرده. چه زیبا فرمود حضرت زهرا سلام الله علیها که مردم نمیدانند چه دردانه ای را از دست دادن و قدر او را نشناسند. این قدر ناشناسی خیلی بده. حالا فراز بعدی مطلب راجع به همین قضیه است که حالا فرصت نیست ما بخوانیم، باید بذاریم برای جلسه آینده. خب پس نتیجه میگیریم که راه قدرشناسی از آثار طبیعت، پدیده ها، نعمت هایی که خداوند به ما داده، اینی که از منظر تعالیم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نگاه بکنیم. تا طفل دبستان نبوت نشویم معلوم نیست که چه ستمها و ظلمهای به این طبیعت و حتی به خودمون و جهان بشریت نکنیم. خب امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق درک معارف اهل بیت را عنایت بفرماید. تا دیداری دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Yeah.